بسم الله الرحمن الرحيم. امروز سرکار ما با آقایان روحانیین است بیشتر، و کسانی که اونها هم سلطه روحانی انشاءالله دارند و در محضر روحانیون مشکل است که انسان بتواند همه حرف ها را عرض کند. مسائل بسیار زیاد است مربوط به آیان روحانیون. به طور عموم و مسائلی مربوط به روحانیونی که با کاروانهای حج مشرف میشند که مخصوص اونها، و مسائلی که مربوط به قضات و دادستانهای کشور است، و مسائل دیگری که معلوم است که ما مجال کنیم دیگر عرض کنیم مگر مختصری. اون که مربوط به قشر روحانیون است خدا آقایان بهتر می‌دانند که روحانیون در هر جا که هستند، اون روحانی که در رأس روحانیت مثلا واقع است مثل مراجع، تا اون روحانی که در یک روستا در یک ده مشغول خدمت به اسلام است، امروز توقع ملت بلکه توقع مستضعفان و ملت‌های جهان از شما آقایان روحانیون در هر جا هستید بسیار زیاد است، و امروز شما غیر از دیروزی است که در سلطه نظام فاسد پهلوی و در تحت ستمکاران جهان بودید. اون روز اگر چنانکه سکوتی قصوری بود میپذیرفتند که آقایان نمیتونند الان مسائلشون را اونطور که هست، مسائل اسلام را اونطور که هست قدرت ندارند که عمل کنند و به مردم برسانند، ولی امروز این مسئله حل شده است و به حمدالله همه آقایان در هر جا که هستند با آزادی می توانند مسائل را ترک کنند و با آزادی می توانند مردم را ارشاد کنند. اگر امروز راجع به هر قضیه‌ای که برای ملت، قضایای عمومی که برای ملت پیش می آید و خدای نخواسته روحانیون که ارتباط با اون مسائل دارند قصوری بکنند یا اشتباهی بکنند، این اشتباه و قصور دیگر در محضر خدای تبارک و تعالی و در پیشگاه مردم پذیرفتنی نیست. دیگه ما نمیتونیم بگیم که ما چه بکنیم، سازمان امنیت است و ما کاری از اون نمیاد. ما الان، شما آقایان الان در مسائلی که پیش میاد آزادید که مطالبی که مربوط به اسلام است، مطالبی که انحراف واقع میشد در هر جا اون مسائل را ارشاد کنید، مردم را ارشاد کنید، کارمندان دولت را ارشاد کنید و مسائل را با خود اونها در پیش بگذارید و انحرافات را رفع کنید. گرفتاری های سابق همه شما، اکثر شما یک مقدارش را مشاهده کرده است و بعضی شما که سنتون بالاست از اول تا حالا تا زمان انقراض این رژیم فاسد دیدید که چه کارهایی بوده است و شما با چه اشخاصی مواجه بودید و چه اشخاصی حکومت بر ملت می کرد و حکومت بر این مستضعفین می کرد. ما به شکرانه این معنا که از اون گرفتاری های بسیار عجیب و غریب که در طول تاریخ نظیرش مثل این 50 سال اخیر واقع نشد، به شکرانه نجات از اون امروز باید به خدای تبارک و تعالی که ما را از این گرفتاری بزرگ نجات داده است شکر کنیم و شکر این است که ما الان خدمت کنیم. شکر لفظی باید بکنیم، اما شکر حقیقی این است که ما در ازای رهایی از این رژیم فاسد که همه چیز ما را به باد فنا داد و میخواست بداد، این که ما امروز کاری بکنیم که خدای تبارک و تعالی از ما راضی باشد. امر مهم مسئله قضاوت است، از اموری که شاید در کم امری اسلام اونقدر بهش توجه داشته است مسئله قضاوت است و مسئله دادسراها و دادگاه ها که سر و کارشون با همه چیز مردم است. باید این معنا را من عرض کنم که قضاوت از اموری است که واجب است به طور کفایی و واجب کفایی قبل از این که پیدا بشد به مقدار کفایت بر آحاد واجب است. یعنی اگر به قضاوتی زمین بماند یا یک جایی منحرفین وارد قضاوت بشند، بر تمام کسانی که می توانند یا اجتهادن یا تقلیدن قضاوت کنند، بر همه اینها واجب است که در قضاوت وارد بشند و رفع احتیاج را بکنند. ما امروز وقتی که احتمال این معنا را بدیم یا اینکه با آقایان که متصدی امور قضایی و دادگاه هستن صحبت میکنیم، از این معنا که ما کم داریم قاضی، اون مقداری که لازم داریم کم است و اگر چنانچه در حبس ها از این منحرفین یا محتمل الانحراف ها باشند و نتوانستند اونها را رسیدگی کنند، برای کمبود قاضی است. این یک امری است که برای نجات فرض کنید عده‌ای که محتمل است که اینها بیگناه باشند یا گناهشون اندک باشد، واجب است بر همه اشخاصی که سن قضاوت میان در این امر داوطلب بشن تا به امر قضا وادار بشن و این نویسه را از بین ببرن. مدرسین محترم حوزه علمیه قم که به حمدالله بسیار فعال هستند، باید این مسئله را در حوزه علمیه قم مطرح کنند که امروز اشخاصی که صلاحیت دارند ولو تقریبا برای قضاوت، این اشخاص اسم نویسی کنند و بیایند در این مواردی که زندانهایی که اشخاص هستند تا این که حل این قصه بشد که مثلا اشخاصی باید زود کارشون تمام بشد و ما نداریم افراد. این یه امر واجبیست، یعنی بر همه واجب است تا اون وقتی که اون مقداری که احتیاج هست برآورده بشد. گاهی وقتا انسان به واسطه احتیاط خلاف احتیاط میکند، احتیاط میکند فلان آقا که امر قضا مشکل است و نمیشد رفت و نمیشد کرد و اینطور چیزها، با این که واجب کفایی واجب عینیست اول به همه، وقتی عده‌ای عمل کردن و کفایت حاصل شد اون وقت از دیگران ثابت میشد و الا همه معاقب هستیم اگر چنانچه قضا به زمین بماند. احتیاط بر این است که وارد بشند، یعنی امریس واجب معلوم الوجود. این احتیاط میکنن، این عذر نمیتواند باشد. یا اشخاصی مثلا میخوان ادامه بدن تحصیلاتشون را و باید هم ادامه بدن، اما در یه وقتی که یک واجبی به عهده اونها هست نمی توانند به این امر مستحب بسیار ارزنده مشغول باشند. باید برن این کار را به اندازه کفایت انجام بدند که نبادا خدای نخواسته یک نفر آدم بیگناه به کارش رسیدگی نتوانستن بکنند. باید بیان آیان و وارد بشن و رسیدگی بکنند. و این امر من امروز به عهده مدرسین قم و علمای مشهد و اصفهان و جاهای دیگری که حوزه‌های علمیه هست از اونها این عهده اونها میذارم که اونها خودشون به فکر این باشن که افراد را بخواهند و افراد را تشویق کنند به هر ترتیبی که می توانند و تحذیر کنند از اینکه یک امر واجب شرعی است. نمی شد یک امر واجب شرعی زمین می دارد و من مشغول نماز شب بشم. وقتی این واجب شرعی است اگر مزاحم بر هر مستحبی بشد اون واجب شرعی را مدمن عمل کنم. این یه مسئله است که لازم است که تذکر داده بشد و آقایان مدرسین هم و علمای اعلان بلاد هم تذکر بدن و این نویسه را کم کنن تا اینکه این مشکل حل بشد. مسئله دیگر قضیه باز راجع به قضاوت است که باید خیلی توجه بکنن آقایان قضات، آیان دادستان ها، کسانی که متکفل این امر مهم اسلامی هستند، که مسئولیت این زیاد است و لازم هم هست که شما مسئولیت را به عهده بگیرید. باید وارد شد، لکن در یک امر بزرگی است. توجه بکنم که جان و مال و ناموس یک ملت در دست این قضات است و در دست این دادگاه هاست و مسئول این مسائل هستند و باید تا اون مقداری که میتوانند، تا اون مقداری که قدرت دارند توجه بکنند به مصالح عمومی اسلام، نه اون که گناهکار است ازش بگذرند و نه اون که خدا نخواسته گناهکار نیست یک وقتی مبتلا بشد. قاضی باید یک آدم قاطعی باشد که در دو طرف قضیه قاطعیت داشته باشد. اگر یک کسی به حسب حکم شرع باید این را کشت، ترحم نکند، جایز. اگر باید فرض بفرمایید که حبس و تعزیر بشد، تعزیر بکند. و اگر یک کسی خدا نخواسته یا آدمی است که گناهکار نبوده است، بدون وقفه او را تبرئه کنند و بدون وقفه او را آزاد کنند. قاضی باید اینطور باشد، فکرش اینطور، نه رعوف و مهربان باشد که جنایتکارها را بشت رعفت کند. اونم این جنایتکارهایی که یه نمونش را من شما در چند شروع بشتی بگیم و پشت انسان را لرزاند و بسیار نمونه دارد که ما ندیدیم. اینهایی که بعدها معلوم میشد، ما تا آخرم که معلوم نمیشد، در بارگاه خدا معلوم میشد، بعدها معلوم میشد، ما کمیش را دیدیم. یه نمونهش این بود که چند سال پیش از این دیدید که انسان نمیتوند بفهمد که یک آدم که از اول به فطرت الهی متولد شده است تا این حد جنایتش میرسد. تصور این معنا برای انسان مشکل است. من گمان ندارم که هیچ حیوان نسبت به حیوان دیگر اینطور بکند. خب یه همچین مسائل هست. اون وقت اگر چنانچه یه آقای قاضی رعفتش بگیرد که امثال اینها را باشون ملایمت بکند، یعنی نمیگم که زائد بر این مقداری که قضا الهی اجازه میدهد، ابدا حتی یک سیلی نباید بزنن، اما اونی که به حساب حکم شرع حکمش قتل است مسامحه نکنند. از اون طرف هم طوری باشد که اگر چنانچه یک نفر آدم بیگناه هست، حتی مانع بشد از این که یک حرف تون به او بزنند. اونها هم که گناهکارند حق نیست به این که با اونها معامله غیرانسانی بکنند. اونها مستحق قتل هم باید قتل شد، مستحق اعدام هم اعدام باید بکنند، اما زائد بر او بخواند کارایی بکنند، این را بدانند که مسئول هستند. و همینطور متصدیان حبس ها و زندان ها باید این معنا را توجه داشته باشند، چه اشخاصی که در رأس هستند و چه اشخاصی که مشغول اجرای عمل هستند، باید این معنا را توجه بکنند که حدود الهی معناش نیست که کسی که مستحق قتل است ما فوشش بدیم، جایز نیستیم یا بهش سیلی بزنیم، حق نیست، یعنی قصاص داردیم. یک نفر آدم جانی که دارن میبرنش حبسش بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید، او باید حق دارد که شما سیلی را عوض بده، به خلاف شرع کردید. گمان نکنید که حالا که این آدم تو حبس آمده است ما باید بخش رفتار رو بد بکنیم. انشاءالله نمی کنید و نباید بکنید. و همینطور قضات محترم شهر باید موازین را با دقت، با کمال دقت موازین را عمل بکنند و خدای نخواسته این وقت برخلاف موازین اسلامی واقع نشد. مایی که مدعی هستیم که جمهوری من جمهوری اسلامی است، احکام اسلام باید در این جمهوری اجرا بشه، یکی از امور مهم قضیه زندان هاست، یکی از امور مهم قضیه دادگاه هاست، دادسرا هاست، دادگستری هاست. اگر بنا باشد که حالا هم خدای نخواسته مثل زمان رژیم سابق در دادگستری ها کارهای خلاف شرع بشد، خب ما باید فاتحه این جمهوری را بخوانیم که این مکرر سفارش شده که اگر قوانین ندارید باید بخشنامه کنید که تمام قضات بردش به شرع عمل کنند، به قوانین سابق اعتنا نکنند. و من حالا اعلام میکنم به تمام سرتاسر قضات کشور، کسانی که متصدی قضا هستند، کسانی که در دادگستری هستند، تمام قوانینی که در زمان طاغوت بوده است و برخلاف شرع بوده است تمام باید دور ریخته بشد و مسئولیتش به گردن من، تمام را دور بریزید و به جای او قوانین شرع را عمل بکنید. شورای قضایی باید اگر نکردن این کار را خدای نخواسته حالا بخشنامه کنند به همه سرتاسر کشور، به دادستان‌ها و به دادگاه‌ها و به دادگستری‌ها و به همه اینا هم بکنند، به اینکه تمام احکامی که به حسب قانونی که قانون فاسدی که گذرانده‌اند تمام اینها فاسد است. و مگر حالا گواهی پیدا بشد که مطابق شرع باشد و اونها را عمل باید بکنند. و اون چیزایی که برخلاف شرع است هیچ کس حق ندارد عمل بکند، و هر که عمل بکند علاوه بر این که پیش خدای تبارک و تعالی روسیا هست و عذر این که ما به قانون عمل میکنیم غلط است. کدوم قانون؟ قانون مخالف با اسلام، قانون مخالف با شرع نباید بهش عمل بشه. شما اگر با قانون سابقا باید عمل بکنید، خب یکی از ماده های متمم قانون اساسی سابق این بود که هیچ قانونی بر خلاف شرع قانون نیست، منتها کشور بهش عمل نشد، سابقا بهش عمل نکردن. بنابراین اون چیزهایی که به اسم قانون آوردند و بر خلاف شرع است و اثر قانون اساسی زمان سابق هم قانون نیست. شما میتوانید اون وقت اگر از شما سوال کردم چرا کردید بگید قانون اساسی سابق هم اینه گفته، قانون حالا هم که این طوریست و مجرم هست کسی که این عمل را بکند. به هیچ که نباید اعتنا بکنید. هر کس گفت که این کار خلاف شرع را باید مطابق قانون عمل کنید تو دهنش بزنید، به هیچ کس اعتنا نکنید. نمیگم حالا پاشید سیلی بهش بزنید، لیکن جلوش بایستید بگید که این خلاف شرع است، من نمی کنم و نبایدم بکنم. و انشاءالله آقایان هم کردن این کار را، و اگر چنانچه اعتنا نشده ثانیاً چیز بکنن و متخلفین را دعوت کنن و محاکمه کنن. دادگستری سابق باید متحول بشد به دادگستری اسلامی. مجرد این که قانون سابق بودم و باید بهش عمل بکنی، به حساب قانون سابق هم نباید بین عمل کرد. شاید قانون اساسی سابق اساسات قانون اساسی سابق متممش میگه که هر قانونی بر خلاف شرع است قانون نیست اصلا. بنابراین این که میگه قانون اینطور میگه غلط میکنه، قانون نیست. این یه قرارداد بوده که زمان طاغوت طاغوتی بوده. بنابراین آقایان نباید اعتنا کنن به این امور و باید بخشنامه بکنن شورای نگهبان، شورای قضایی بخشنامه بکنن و همه جا بگن به این که این قوانین سابق که مخالف شرع بودن نباید عمل بشه، و اگر کسی عمل بکند مجرم است و باید محاکمه بشه، به جزای خودش برسه. این هم راجع به این جهت. و البته مسائل زیادی راجع به مسائل دادگاه و قضا هست، لیکن دیگه مجال این نیست. و راجع به حج و آقایانی که در حج در کاروان ها هستند، حقیقت حج این است که شما برید درد مردم را ببینید، ببینید فقرا چجوری هستن، شما هم بشید اینطور، ببینید مستمندان جهان چطورن، شما هم اون رنگ دارایید. اگر مردم توقع داشته باشن که حالا که ما حج میریم باید برای ما همچه رفاه حاصل بشد که در منازلمون هم نیست، این حج نمیتوند باشد. این حجی که خدای تبارک و تعالی بر اشخاص واجب فرموده است این است که برید اونجا زندگانی مردم را ببینید. اون وقت که ما رفتیم ما زندگانی اون وقت حجازی را یک مقدار دیدیم که حالا حجاج نمیتونن ببینن. اون وقت که ما با اتومبیل به مکه و مدینه میرفتیم هر جا اتومبیل میستاد، هر جا در این بیابانهای لم یزرع طولانی هر جا اتومبیل میستاد از زیر این در، از زیر این بت‌ها و اینها میامدن بیرون. بچه هایی که هیچ لباس نداشتن، زن هایی که لباسشون فقط ساتر بود، مرد هایی که وضعشون را انسان نمیتوند بیان بکند، میامدن و از مردم گدایی میکردن. باید اینا را انسان ببیند و بعد توقع بکند به اینکه نه خیر، ما باید حالا که حج میریم و با کاروان میریم و نمیدونم چی میریم، حالا باید در اونجا همه چیز برای ما مهیا باشه. خیر، یه قدری باید توجه به این مسائل بکنن آقایان روحانیون، مردم را توجه بدن به این مسائل که توقعات اونها در سطح بالا نباشد. شما را با طیاره میبرن، اون وقتا که میرفتن با اولاغ میرفتن، چند وقت می‌رفتن؟ در بعضی جاها 14 ماه طول می‌کشید، 14 ماه طول می‌کشید رفت و برگشت حج. حالا شما 2 ساعت 3 ساعت سوار می‌شید به طیاره، با راحتی می‌رید اونجا. اون وقت که می‌رفتید خانه‌ای تو کار نبود که شما برید، شما خودتون باید برید تهیه بکنید، خودتون برید زحمت بکشید. اونم اون خانه‌هایی که بودن و اون وضع، اون کثافتی که در اون وقت بود، حالا خانه براتون تهیه کردن. شما حاجی هستید، شما مسلمان هستید که میخواد به داد مسلمین برسید، به داد مستضعفین جهان برسید. اینقدر بالا نبرید توقعات خودتون را که خدای تبارک و تعالی یک وقت خدای نخواسته امر بفرماید که اینجور نشد و نشد، نمیشد. اون وقت گرفتاری زیاد میشه. باید شما آقایان روحانیون مردم را تذکر بدید به این که اگر یک هم بودی هست، آقایون که رفتن کار را کردن، خب زحمت کشیدن و دارن اون الان میکشن، ولی که بیشتر از اون قدرتشون که نمیتونن زحمت بکشن، به اندازه وسعشون، به اندازه قدرتشون زحمت کشیدن و کار انجام دادن، خانه تهیه کردن با اون سفیره که در اونجا هست. لیکن نمیتونن بیشتر از اون بکنن. اگر یک وقت دیدید یه چیزی کسری دارید، نه اینکه آقایون نخواستن، آقایون نتوانستند. وقتی نتوانستند چه بکنن؟ بگن که آقایون حج نیایید، برای اینکه ما نمیتونیم برای شما یک جای بزرگی درست کنیم و نمیتونیم تفریقایی داشته باشید تو چه؟ یا نه بیایید و یه عدوی هم توجه کنید به زحمت هایی که فقرا میکشن. در هر صورت این وظیفه علمایی هست که در کاروان ها هستن، یعنی یکی از وظایفشون، یکی از وظایف مهم قضیه آشنا کردن مردم است به مسائل حج. بسیار آدم میبیند که حج میرن زحمت میکشن، وقتی مسئله حج نمیدونن اونجا گرفتار میشن. بعد که آمدن بعد از چند سال سوال میکنن که ما اینجور کردیم آیا حجمون درسته یا نه، ما اینطور نکردیم آیا درسته یا درست نیه، آیا ما محرم باز هستیم یا نه. باید آقایون مردم را جلسه قرار بدن، جلسه درس قرار بدن، درس بدن مردم را به آداب حج، واجبات حج، محرمات حج، اینها را بگن. آدابشن نشد نشد، اما محرمات و واجبات را به مردم تعلیم کنن و هر روز داشته باشن. مردم هم موظف هم که برن پیش آقایون، در این درس ها اگر دارن برن آقایون گوش کنن و مسائل حج رو یاد بگیرن که بعدها گرفتار نشن که وقتی که آمدن من توافم چجوری بود آیا درسته یا نه، وقتی مسئله رو یاد گرفتی دیگه درست میشه دیگه خیلی پیدا نمی کنن. این هم یکی از وظایفیست که همه دارن و روحانیون باید این وظیفه را در اونجا انجام بدن و مردم هم باید دنبال این امر باشن که مسئله حج رو یاد بگیرن، نه اینکه ما فقط حج بریم و هرچی شد شد دیگه، نه، این غیر از سایر جهاز. خب مثلا زیارت میره و اگه زیارتشان چیزی نشد دیگه اشکالی براش پیدا نمیشد، اما اینجا اشکال پیدا میشد، بعد مهره میموند، بعد باید دوباره حج برد. از این مسائل مشکل پیش میاد که باید برای خاطر خودتون هم این مسائل را تغییر کنید که یاد بگیرید و در اشتباه و خطا نیفتید که بعدها اسباب زحمتتون بشه. این هم یکی از مسائل هست. از مسائل دیگری که باز آقایان روحانیونه که در کاروان هم هستن، به مردم بگم که باید این امر اموری که در اونجا واقع میشه، امور سیاسی که در حج واقع میشه، روی نظام باشه. این که هر کسی خودش بخواد یه کاری بکند، این هر زنرش همیشه غلط میده. هر امری باید یه نظم داشته باشد. میخوان اجتماع کنن برای فلان امر، خب یه کسی که متکفل امور حجه باید برنامه بده، این برنامه عمل بکنن. هر کسی بخواد در هر گونه بخواد خودش علاوه روی مذاق خودش که اختلاف هم خیلی هست بین مذاق ها بخواد چی بشه، هم گرفتاری اینجا پیدا میشه و بدتر از این است که گاهی وقتا اسباب وهم میشه برای جمهوری اسلامی. نباید کاری بکنن که برای جمهوری اسلامی بدنامی پیدا بشه. خب مبلغین که الان در همه جای دنیا تقریبا هستن، بر ضد ما همه تبلیغات را در ضد جمهوری اسلامی همه تبلیغات را دارن میکنن. دیگه ما خودمون یه کاری نکنیم که یه مطلبی دست اونها بیفتد و هرچی میخوان بفواد بکنند و هرچی میخوان زیادش بکنند. این هم یکی از مسائل لازم است که به هر کسی در کاروانی که هست بگد که روی میزان و روی برنامه باید کارها انجام بگیرد، نه هر جمعه باشد حتی از طور دلش میخواد عمل بکنند. این هم یه مسئله است که باید آقایون بهش خیلی توجه بکنند و اشخاصی که حج میرندن توجه بکنن که خدا نخواسته حجشون مخلوط به معصیت یه وقتی نشد، همش اسلام باشد و همش عبادت باشد، راه پیماهی عبادت باشد نه معصیت، شعارها عبادی باشد نه معصیتی، جوری باشد که برای خدا باشد، هر که هر کاری دلش میخواد و هر که میخواد بعد بگه من اینطور نیست. باید این مسائل روی یک برنامه صحیحی که از قبل ریخته میشه این مسائل هم باید توجه بش بشه و از اونی که برای همه ما لازم است این است که ما یه توجهی به مسائل دنیا بکنیم ببینیم وضع چجوری است. من فکر میکردم که در این عصر ما همه الفاظ محتوای خودشون رو از دست دادن. ما در یه اصلی واقع شدیم که الفاظ از اون معنی که دارن فرار کردن، یه معنی دیگری دنبالش آمده. معنی عدالت رو وقتی انسان نگاه میکنه در دنیا الان یه جور دیگر است. معنی خلقی بودن رو آدم ملاحظه میکنه یه وضع دیگری دارن. سازمان‌های امنیت دنیا را انسان وقتی نمی‌دانست که می‌داند که سازمان این را امری است نه سازمان امن، اما اسمی سازمان امن است. جمعیت‌های طرفدار بشر را انسان می‌کند می‌داند که هم جمعیت طرفدار بشر طرفدار ظالم است. طرفدار بشر نیستند، طرفدار ظلمه هستند. این کارهایی که این چیزهایی که در دنیا الان از این قدرت‌های بزرگ واقع میشه هیچ کس نیست از اون بپرسه که چرا. گاهی یه جایی یه چیزی یک کسی میگن، اما مسئله ایست که وقتی بنا باشد که سازمانهای بزرگ دنیا اختیارش دست 4-5 نفر باشه. اینجا نمیشد گفت که این امنیت بشر، سازمان طرفدار بشر، نمیدونم سازمان کجا، این اختیارش دست 4-5 نفره. این هم مطلب خودش از دست داده که باید برای همه مردم بشر 4-5 نفر همه چی داره داره، هر کاری همه بکنن یه نفر بگرد نه تمام میشه. این هم بعد از این حق به تو یه عمدیست که هیچ آدم نمیتوند بپذیره. و این مجالس مثلا عمومی دنیا که برای این امور است، اینو پذیرفتن. اینکه هیچ آدمی، هیچ انسان نابالغی هم نمیتوند بپذیرد که من میخوام همه دنیا در ادارت باشن، لیکن اختیار دست این دو نفر، این چند نفر باشه. هر جا را اونا میشافن، اگر چونان که مثلا سازمان بین‌المللی کذا بخواد جلوش را بگیرد، فوراً وتو میکنن یا نه غلط میکنید این حرف رو میزن. اون یکی میریزد افغانستان، اگر یه وقت بگن چرا، میگه غلط کرد. اون یکی میریزد به مثلا بیروت و امثال زاره، اگر چونان که بخواهند در اونجا حرف بزن، میگن غلط کردی. الان اسرائیل در مقابل همه کشورهای اسلامی استاده، میگه غلط نکنید. این تأسف ندارد؟ انسان نیستن اینهایی که در رأس امور هستن که اسرائیل در مقابلشون استاده، میگه فضولی موقوف آمد و بیروت را گرفت و آن همه جنایات وارد کرد و سازمان آزادی بخش را به هم زد و اوضاع شد همه را متفرق کرد. و بعدم بدانید که شماهایی که ساکت بودید و در این جنایات مقابله نکردید، همین نشستید و یک کلمه گفتید، این هم کلمه که باید موافق با اونها بوده، نوبت شما هم میرسد، اسرائیل به خدمت شما هم می آید. تأسف دارد که اسلام اون وضع را دارد و کسانی که ادعای اسلام را می کنند این وضع را دارند. اسلام نسبت به متخلفین، نسبت به متجاوزین اونطور سخت گیری می کند و اینهایی که میگن ما تابع اسلام هستیم تشویقم میکنن. آمریکا که در رأس تمام جنایتکاراست و همین جنایت این چند وقت بیروت، دست مخفی امریکا و ظاهر این صهیونیست غلط مجرم واقع شد، آمریکا اساس کارش بود. خود اونها هم اقرار کردن بینن که قضیه طرح امریکایی. اگر امریکا نبود به اسرائیل میگفت غلط نکن برو کنار میره. این آمریکا این کتکیست که مسلمان ها از آمریکا میخورن. اون وقت آقایون ادعای اسلام میکنن، ادعای طرفداری از مسلمین میکنن، همه چیزشون رو تقدیم آمریکا میکنند، عذر ازشون میخوان. این تأسف ندارد برای ملت ها، برای اسلام، برای همه؟ این ملت ها توجه ندارند به این که اینا دارن چه میکنند. اونها با بیروت و با زن و بچه و فقیر و بیچاره مردم چه کردند و همه کارا رو انجام دادند و به هم زدن همه اوضاع را و همه نشستند و تماشا کردند و یه دم طرفداری کردند و اگر هم یه کلمه گفتن یه کلمه بود، گذشتن و رفتن و همه جنایت ها واقع شد. شما خیال میکنید اسرائیل قانع به این امور است؟ اسرائیل بناش بر این است که همه این مسلمین را از بین ببرد. آمریکا هم بناش بر این است که اسلام نباشد در کار. اینها برای اینکه جمهوری اسلامی اسم اسلام را دارد و میخواد به اسلام عمل میکند، همه باش مخالفت کردن. مخالفت کردن اساس تبلیغات میگن که ما امریکایی هستیم، میگن که ما اسرائیلی هستیم. ما اینکه 20 سال بیشتر از 20 سال حتما بیشتر از فریاد زدیم که گرفتاری مردم از دست امریکاست و از اسرائیل، ما اسرائیلی هستیم. اما اونایی که نشستن اونجا و اسرائیل دارد میداد معناله که خودشون رو از بین میبرد، اونها نخیر همه مخالف اسرائیل هستن. اگه مخالفید چه کردی؟ چه عملی انجام دادید؟ اینها مصیبت هایی است که ما در یه عصری واقع شدیم که همه چیز به هم ریخته است. اون که میگم من مسلمانه یه معنی دیگری است از اسلام برداشت میکنه، اون که میگم اسلام راستی یه مسئله دیگری میخواد بگه غیر اسلام، اون که اسلام شناسه است یه چیز دیگر رو میشناسد غیر اسلام، اون که طرفدار حقوق بشر است یه مسئله دیگر رو میگه غیر حقوق بشر. اصلا الفاظ به کلی از محتوای خودش خالی شده. شما این رو من عرض کردم، شما خودتون برید دنبالش ببینید کجا یه لفظی از قبیل این الفاظی که متعارف بوده، عدالت، عدالت اجتماعی، نمیدونم طرفداری از حقوق بشر، سازمان امنیت کذا، نمیدونم سازمان کذا، شما دنبال برید تغییر کنید ببینید کدوم یکی از اینها محتوای خودش رو دارد، کدوم یکی از اینها اون معنایی که هست اون معنا اراده ازش میشه. اسلام وقتی گفته میشه این اسلامی که ما میگیم اصلی نیست، اون که اسلام راستین میگه بر خلاف همه مقررات اسلام این جنایت رو دارد میکنند. اون که تروریست میگه که ما قوای مسلح هستیم، ما قیام مسلحانه کردیم. قیام مسلحانه این است که ما در تلویزیون دیدیم، قیام مسلحانه این است که بچه‌های را بکشن و آتش بزنن، این قیام مسلحانه است. این الفاظ عوض شده، معلوم شد قیام مسلحانه عبارت از این است و تروریست عبارت از این چیز دیگر است. همه چیز اینطور است. حالا من اصل مطلبش رو القا کردم، شما دنبالش بکنید. اگر پیدا کردید در دنیا یه لفظی را که مطابق معناش الان معنی میشد و عمل میشد، به منم اطلاع بدید تا من استفاده کنم. ولی مطمئن باشید که در قوطی هیچ عطاری این چیزایی که نام میگن نیست و هر چه اینا میگن و هر چه اینا میکنن برخلاف اون مسائلیست که میگن، حرفشون میزنن، عملشون، کارشون برخلاف اونست. اون که میگن اسلام، میگن اسلام، اسلام، اسلام راستین باید داشته، این اسلامی که اینا میگن اسلام راستین نیست، اون وقت یه همچی جنایاتی رو میکنن به اسم اسلام راستین. اون که دم از حقوق بشر میزند، پامال میکند ممالکی را که بیچاره هستن، ممالکی که زیر پای اینها دارد پامال میشه و اسمشو میذارن کزا. اون که میگن ما برای صلح قیام کردیم و میخوام صلح در دنیا بده، همه جنگا را اینا را میندازن. تو همین جنگی که ما الان مبتلا بهش هستیم و کشور عراق هم مبتلا بهش هست، همینا اونا را انداختن. لیکن آیون این جنگا را انداختن که صلح در دنیا پیدا بشه، همه جا جنگ را میندازن که صلح پیدا بشه. شما اگر ملاحظه کنید این که عرض کردم که الفاظ خودش را از دست داده، میکشم قضیه نطقی است که چند روز پیش از این مصاحبه که صدام کرده است در حضور عده زیادی از فرماندهان و اشخاصی که درجه دارند و افسران. اون صحبت ها را باید ببینید، نمیشد نقل کرد، باید دید که چی میگرد. این را اولا جمع کرده است که نشانه پیروزی بدهد. یه صاحب منصب هاست برای اینکه پیروز شدن در ایران، پیروز شدن در عراق، هم پیروز هستن، نشانه پیروزی میده. نشان پیروزی هم محتوی خود رو از دست دادن. اصلا کلمه پیروزی محتوی خود رو از دست دادن. من که عقب شده تو دهنش دادن بیرونش کردن، میگه ما پیروز شدیم. محتوی از دست رفته.
در نطقش اونقدر اسلام تعریف میکند، میگه شماها در طور سال، حالا من الفاظ را خیلی یادم میاد، باید هر کس برد ببیند به این درجه دارا و این افسرهایی که جمع شدن اینجا، میگه شما در طول تاریخ، نه حالا برای نسل‌های آینده، طول تاریخ ثابت کردید که علاقمند به اسلام هستید، علاقمند به مردم هستید، با مردم خوش رفتاری کردید. این اگر الفاظ از دست نرفته باشد، محتواش از دست نرفته باشد، خب اینا میشد یه آدمی را برا تو جمعیت تو این حرف را بزنند. من این قدرت بیان صدام و جرأتش را وقتی شنیدم که اینطوری جرأت دارد که صاف اون چیزی که برخلاف است در حضور جمع صاف میگرد و برشان تبلیغ میکنند. من یاد یه قصه افتادم که یه کسی از یه نفر شاعر پرسید که شاعرتر از همه عرب کیه؟ گفت بیا تا من نشانت بدم. میگم بردش در منزل خودش، دید که یه پیرمردی نشسته و از پستان بز دارد میمکد و خیلی کثیف است، خیلی چطوره؟ گفت این که میبینی این از پستان این بز میمکه، این پدر منه و این هم برای این از خود پستان مستقیما میگذرد که اگر بدوشد یک کده از این شیرها میمالد به کاسه. و اینقدر این آدم بخیله. اشعر شعرهای عرب این کسی است که نمیدونم چندین ساله، 30 ساله به این پدر افتخار کرده. توی عرب با این پدر افتخار. من باید بگم اختر خطبای عرب صدام است که به این شکست ها پیروزی میگرده، افتخار میگرده. از حرفایی که تازگی زده است این است که اگر ایران بخواهد شهرهای ما را چه بکنند فلان، ما جزیره خاک را چه خواهیم کرد؟ من میشد تا حالا میتونسته بکنه و نکرده. همه مردم، همه دنیا تو را میشناسند که تو هر کاری که بتوانی میکنی. اگر یه جنایتی نکنی عذابی که نمیتونی بکنی. تو اگر میتوانستی که جزیره خارک و مراکز اسلامی ما را بمباران کنی میکردی. اینقدر که حالا میکنی بیشتر از این از دستت نمیاد. اون کنار نشستید با توبهای دوربر میزنید آبادان را هر روز میزنید، هر روز به اسفول ها میزنید، کجا اینجا را هر جا دست نمیرسه. شما نمیتونید انجام بدید، نه اینکه اگر ما انجام بدیم شما انجام بدید. ما ثابت کردن اینا که ما اون چیزهای نورفکنهای هوایی رو فرستادیم برای بسره، حتی شما فرستاد برای بسره. خب ما میتونستن توب هم بفرستن، میتونستن گلوی توب هم، موشک هم میتونستن بفرستن. این که نفرستن دارن که اون تربیت این ارتش و این سپاه غیر تربیت اون چیزیست که سپاه اونا و ارتش اونا داره. اونا تربیتشون تربیت کفر است و نانجیبی است، اینا تربیتشون تربیت اسلامی است که نمیخوان کارا بشه. تو میگی من میکنم، نمیتونی بکنی. اگر میتونستی تا حالا کرده بودی. اگر میتونستی همه جزایر، همه جایی که ما داشتیم به باد فنا بدی، همه را حالا داده بودی، تا حالا داده بودی. نتوانیستی، تا را هر تو تانیستی کردی و همش هم خیانت بوده و جسارت بوده و همش هم خرابی بوده. اونم خرابی منازل مردم مستضعف و مردم فقیر و مستمند. یا من هر اصف همه گروه های دنیا که دستشون قلم است تو خونه شون نشستن می نویسن که ایران نتوانست چه بکنند، صدام چه کرد، اون چه کرد، هی از این مسائل می نویسن. ولی واقع مطلب چه که اینا عوض نمی کنند. واقع مطلب این است که اگر ایران دستش بسته نبود و اسلام دست ایران را نبسته بود، حالا دیگه شهر بسته که این شهر بغداد هم برای چیزی باقی نمیداد. اما چه کنیم که دست ما بسته است و دست شما باز، شما افسارتون دست شیطان است و او به هر جا که میگد عمل میکنید و ما افتخار به احکام اسلام میکنیم، دست ما را بسته است به اینکه نه نباید هیچ تعدی بکنید، باید موافق اسلام عمل بکنید. و من امیدوارم که انشاءالله همه ما، همه بشر هدایت بشن و این وضعی که الان در بشر هست انشاءالله متحول بشه به یک وضع صحیح و انشاءالله خداوند این دولت‌های اسلامی را بیدار بکند و اونها را به اسلام متوجه بکند و امیدوارم که ملت ما را پیروز بکند و ارتش و سپاهیان ما را در جبهه ها پیروز بکند و همه ما را در وفق احکام اسلام و در همه امورمون به طور اسلامی ما توفیق بده که عمل بکنیم. السلام علیکم.